بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 998، چهارشنبه مورخ 19/10/97.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته ششم این است که اگر فراموش کند بعضی از اشواط طواف رو تا برگردد به وطن خودش، از مکه بره بیرون، آیا واجب است خودش برگرده اگه میتواند، حرجی هم نیست، و اگر نتوانست وکیل بگیره، نائب بگیره، یا نه مطلقا حق داره وکیل بگیره ولو برگشت خودش ممکن باشه. فرض کنید مدینه، بعد از مکه آمده مدینه، در مدینه یادش میاد یه شو توافشو انجام نداده، حالا تواف نساء، تواف زیارت، هرچی، باید تدارک بشه، آیا خودش باید برگرده اگه میتونه، یا نه میتونه نایب بگیره، لازم نیست خودش برگرده، به کسی زنگ بزنه مکه است بگه آقا یه شو تواف از طرف من انجام بده. مثلا حضرت امام و جمعی از فقها فتواشون این است که اگر خودش میتونه، حرجی هم نیست، باید خودش برگرده، و اگر ممکن نیست یا حرجی است، نایب بگیر. خب آقایان مواجهند با این اشکال که معتبره حسن ابن عطیه اطلاق داره. وقتی راوی سوال کرد آقا برگشته به شهر خودش، به اهل خودش، امام فرمودن امر من یطوف عنه، نفرمودن خودش ممکنه برگرده یا نه، فرمودن امر من یطوف عن. پس به اطلاق این معتبره اگه تمسک بشه، مطلقا نایب بگیره ولو خودش میتونه برگرده. صاحب تفصیل الشریعه در جلد 14 صفحه 480 از این اطلاق پاسخ میدن. میفرمایم حدیث به تعبیر ما تخیل الاطلاق است و اطلاق نداره، به خاطر این که در اون زمانها عادتاً اگه کسی از مکه میرفت به وطن خودش، برگشتش به مکه یا ممکن نبود به امکان عادی یا حرجی بود، لذا لازم نیست امام سوال کنن که میتونه برگرده یا نه. به طبیعت حال و غالب افراد برگشتشون حرجی است، لذا این که امام فرمودن نایب بگیره، این روشنه در صورت حرجی بودنه. کسی که رفته به وطنش در اون زمانها با اون ابزار و وسائل حرجی برگرده، لذا امام میفرماین نایب بگیر. و بنابراین اگر کسی خودش توانستی کار را انجام بده باید خودش بره، لذا فتوا هم میده. عرض ما این است که رفع ید از اطلاق معتبره حسن ابن عطیه قابل قبول نیست. وجهش این است که در موارد دیگری که رفتن از مکه است به وطن خودش، امام تصریح میکنند خودش برگرده و بعد راوی میگه نمتونه، امام میفرمان خب نایب بگیره. پس معلوم میشه این نگاه بوده است و این امکان بوده است. خب طبیعی هم همینه، همه کسانی که حج میرن که از 2000 کیلومتری 3000 کیلومتری که نمیرن، که ممکنه یکی از جده میاد حج، ممکنه یکی از فلان بادیه از فلان واحه میاد حج، یکی از مدینه میاد حج، یکی از کوفه میاد حج، یکی از جای دیگه میاد حج. و بالاخره جای این سوال است اگه لازم باشه خود طرف انجام بده، امام بفرماین خودش انجام بده، اگه نمیتونه نایب بگیره. لذا در مثل طواف نساء، اگه همه طواف رو فراموش کرده، صحیحه معاویه ابن عمار میگه از امام سوال کردم رجل نسی طواف النساء حتی اتل کوفه، مردی فراموش کرد طواف نساشو انجام بده، حالا کوفه آمده، قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، زن برش حلال نمیشه تا اینکه خودش گرد خانه طواف کنه. قلت فإن لم يقدر، از کردم آه خودش نمیتونه. حضرت فرمودن یأمر من یطوف عن، حالا که خودش نمیتونه امر کنه کسی از طرف او طواف کنه. لذا عرض ما این است که در اون زمان هم کاملا این نگاه هست که بعضی میتونن برگردن به مکه، بعضی نمیتونن. لذا اگر همه طواف نسا رو فراموش کرده، خب امام میفرمان خودش برگرده اگه نمیتونه نایب بگیره. اینجا که بعض طواف رو فراموش کرده است، امام نمیفرماین اگه خودش میتونه خودش برگرده. امام میفرمان امر من یطوف عن، چرا به اطلاقش عمل نکنی؟ اگه بعض طواف رو فراموش کرده لازم نیست خودش برگرده، نایب بگیره، ولو خودش میتونه این کار رو انجام بده. نتیجه این که اطلاق معتبره حسن ابن عطیه به نظر ما رادع نداره، قابل اخذه. بعض طواف اگه فراموش شد لازم نیست خودش برگرده.
یعنی بعد اطلاق داره که یک کسی از یکی از دوستای مکه بوده؟
بله، اتفاقا بله، بعدش بعضی روایات هم داریم میگه 10 میل اگر از مکه که رفت یه جای دیگری داره. کسی که از مکه فاصله داشت میگن بله 10 میل فاصله داشت، ازش نیابت کن. حالا اونا در طوافای استحبابیه، ولی دیگه رفته بیرون، رفته به وطنش، رفته به وطنش. حالا شما روستای نزدیک مثلا فرض کنید تنعیم بگیرید که قابل، ولی مثل مدینه و امثال ذلک چه اشکالی داره؟ ما اتفاقا مبتلا، خیلی هم مبتلا به هم. نه عرض کردم، حالا شما اگر اطلاق رو تخطئه کنید، روستایی که نزدیک 4-5 کیلومتری مکه است که با ماشین میتونه به 2 دقیقه خودش برسونه، اینجا رو شاید بگیم شامل نمیشه، ولی مطلقا بگیم در کل موارد وضعیت این است که آقا اولا خودش امام فتوا میدن، جمعی دیگه هم این فتوا رو دارن که آقا خودش برود اگر نمیتواند امر من یطوف عن. خب وقتی اطلاق داره روایت در جای دیگه هم میبینیم اونجوری گفتن، طالتا هیچ روایتی اونجوری نداریم، میگیم بله اصلا وضع به یک شکلی بوده است که این تخیل در بین مردم نبوده کسی که از مکه رفت نمیتونه برگرده دیگه. لذا در طواف نسا همینو میگن، در جای دیگه هم همینو میگن. اگه اینجور باشه بله رادع از اطلاق داریم ما، ولی اگر این نباشه اطلاق فی نفسه حجته. یه انصراف میخواید قائل بشید، چی میخواید قائل بشید؟ یه جوری که جلو اطلاق رو بگیرید. یعتی اهلک کنایه از اینه که نمیتونه، یعنی هر کسی بگن از مکه اتا اهله، از مکه رفت به خانه خودش، این نمیتونه برگرده. نه نه، همچه قوی نیست اعتماد. لذا و شاهد و علی، اگه اعتماد قوی باشه جای سوال در طواف نسا نیست دیگه. یعنی اگه وضعیت اینجوره دیگه جای این نیست. امام بفرماد خودش اونجا میگن آقا رفته کوفه طواف نسا نکرده، امام بفرماد امر من یطوف عن، اگه همه جا این مسئله. لذا نشون میده اینجوری نیست واقعا، در بین مردم این سوال است، این تصویر است که میتونه برگرده یا نمیتونه برگرده. لذا امام میگن طواف نسا رو خودش انجام بده، حالا میگه آقا نمیتونه خودش، امام میگن خود نایب بگیر. اونجا ما قبول داریم. نه نه هر که نه ابدا، این روشنه که عنوان مشکل موضوعیت، یعنی اگه مدینه بود برای زیارت برگرده، اگه وطنش بود بر نگرده، نه اینم موضوعیت نداره. بله
الغای
نه الغای خصوص، اتفاقا ما در بعض طواف النساء همین رو میگیم، اونجا کل طوافه، اینجا بعض طوافه. ممکنه بگیم موضوعیتی داره کل طواف، این عرفیه، اگه هیچ ولو یه شوط هم انجام نده برگرده، ولی اگر نه خودش شروع کرد حال دیگه نمیتونه نایب بگیره، نایب ادامه بده عمل. چطور؟ اینجا مگه کل طواف فراموش کرد باید برگرده به نظر ما؟ چون سوالا موارد روایت بعض طوافه، نسیه بعض طواف، او کل طواف اشهر حج اونو در کل طوافه که حالا ممکنه تدارکم بشه. دقت کنید. خب اینم نکته ششم که به نظر ما اطلاق روایت محکمه. از نکته هفتم حضرت امام وارد میشند، زیادی در طواف رو مطرح میکنند. قبل از این که وارد نکته هفتم بشیم این مطلب رو اشاره کنیم، ذیل نکته ششم در نقصان طواف حضرت امام نقصان سهوی رو متعرض شدند، متعرض نقصان عمدی طواف نشدند. اگه کسی عمدن طواف رو ناقص گذاشت، به جای 7 شد 6 شد 5 شد 2 شد انجام داد، وضعیتش چگونه است؟ اینجا دقت کنید، نقصان عمدی طواف حکمش با روشن شدن دو مسئله است که بعداً متعرض این دو مسئله میشیم و نقصان عمدی حکمش روشن میشه. مسئله اول، آیا موالات در طواف واجب است یا واجب نیست؟ اگر موالات واجب است، آیا مطلقا موالات در طواف واجب است یا قبل از اکمال نصف موالات واجبه، بعد از اکمال نصف موالات واجب نیست؟ این یک بحثه که باید بررسی بشه، نتیجه گرفته بشه، بعد نقصان عمدی حکمش منوط به این مسئله است. مسئله دوم، آیا خروج از متاف عمدن مبتل است یا مبتل نیست؟ حالا اگه کسی مثلا اینجوری نظرش باشه، موالات بعد از اکمال نصف واجب نیست، قطع طواف و خروج از مطاف عمدن مشکلی نداره، اگه کسی این دو مبنا رو در جای خودش قائل شد، خب نتیجه این میشه شوط چهارم رو انجام داد در طواف گرسنه شد، کاری داشت، خسته شد، شلوغ بود، میتونه طواف رها کنه بره کارشو انجام بده، بعدن بیاد فرصت کرد یه روز دیگه، دو روز دیگه، سه شوط دیگه اضافه کن، مشکلی نداره. بله اگر کسی موالات رو مطلقا در طواف لازم بدونه، مثل حضرت امام و ها کذا خروج از مطاف رو مبطل طواف بداند، خب باید اینجوری فتوا بده. از مطاف عمدن بیرون رفت، خروج از مطاف مبطله، موالات به هم خود مبطله، عمل باطله و دوباره از سر شروع. لذا نقصان عمدی طواف رو منوط به اون دو مسئله است، در جای خودش که توضیح بدیم انشاءالله دیگه مطلب روشن خواهد شد. خب نکته هفتم، در زیاده در طواف است. حالا اجازه بدید چهارشنبه ما این بحث رو انشاءالله عمر و حیاتی بود شنبه ادامه بدیم، این چند دقیقه ای فرصت هست این نکته ایره. عرض کنم که ما گفتیم که مغالبت الهوا وظیفه اصلی انسان طبق روایات، مغالبه، مسارعه، جنگ با هواهاست که سخت‌ترین و مشکل‌ترین کار هست. خب منافذ این هواها، مسیرهایی که ما رو درگیر میکنن و مانع از تکامل معنوی اخلاقی انسان میشه چیه؟ روایات دو تا ابزار مهم رو برای غلبه هوا بر انسان میشمارن که حواس انسان باید به این دو تا ابزار مهم باشه. یه حدیث رو شاید زیاد شنیدید ولی از این نگاه نگاه کنید. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ما ذئبان واریان ارسلا فی ضریبت غنم به اکثر فسادن من حب الجاه والمال فی دین رجل المسلم. شما ابتدای تشبیه رو دقت کنید، مشبه به. پیغمبر می‌فرمایند یک آغل گوسفندی رو فرض کنید، چهار دیواری یه مقدار گوسفند حیوان بی‌دفاع رو اونجا گذاشتن، دو تا گرگ گرسنه عرض کنم که ولع به قضا داره توی آغل گوسفندا رها کنن، چه بلا به سر این گوسفندا میارن، لتوپار میکنن اینها رو، هیچی ازشون سالم نمیگذارن. پیغمبر میفرماین دین انسان دو تا گرگ گرسنه است، اگه به دین آدم حمله کنه بر سر دین او بلایی رو میاره که او دو تا گرگ گرسنه بر سر گوسفندان میاره. اون دو تا بلا و ابزار هوای نفس که خود انسان اینا رو درست میکنه، یکی حب الجاه است، چیزی که رفقا من به خودم که نگاه میکنم تعارفم نداریم، حسابی درگیرشم. حب الجاه والمال ينبتان نفاق في القلب، آسیب جدی برای ماها هست، حب جاه، حب مقام، حب ریاست. دوست دارم موقعیتی در اجتماع، وقت ما با بقیه هم فرق داریم. بقیه از یک راه های دیگری کسب وجاهت در اجتماع میکنن، ولی ما هستیمون قال الصادق و قال الباقره، یعنی ما هر چی داریم مکتسبمون، خشت رو خشت وجاهت بخوایم بگذاریم، با نام امام صادقه، با نام امام باقره، با اصول، با فقه، با عقاید، با تفسیر، با رجال، با اینا خشت خشتشه بذاریم رو هم، وقت نگاهمون نگاه وجاهتی باشه، نه نگاه للهی. همه این تلاشا رو بکنم تا همچه موقعیتی داشته باشه. حالا همه زحمت تو بکش طلبه، از آخر پردیسان، از کجا از کجا زحمت بکش، هفت صبح خودتو برسون به درس. وقت اگه خوب واکاوی کردی دیدی ای بابا برای خودت چیزی نمیمونه، برای چی این کارا رو میکنم؟ یعنی که فردا به اون مقام برسم، اونجوری بشم، بعد مردم اینجوری، بعد این اولین آسیبش اینه که حضرت میفرمان مثل گرگ گرسنه ایست که تو دین آدم میفته، همه دین آدم رو لطفار میکنه. این قول پیغمبر گرامی اسلام است. وقت ما بزرگان خودمون ببینید حواستا چقدر جمعه، چشماشون چقدر بازه، اونایی که میفهمن مرحوم بلاغی، خیلی من از ایشون گفتم چیزایی که میتونه یک آیت باشه برای مسیر زندگی یک طلبه، عالم، ملا، فقیه، اصولی، کتب قویی که ایشون نوشته، الهدى الى دین المصطفی، الرحلت المدرسیه، ضد مسیحیت، ضد وهابیت، در عقاید حاشیه رسائل، کتاب به زبان انگلیسی، زبان عبری رو مسلط در زمان خودش، آیتون فی العلم و دقه، مرحوم آیت الله بلاغی، کتاباش کتابای بسیار دقیق. حالا اونقدر کتاباش مثمر ثمر در جهان عرب الالآن، مرحوم فکیکی می نویسه در یک مقاله‌ای که من با مرحوم مظفر یه سفری رفتیم هندوستان، یک دیپلمات عراقی ما رو دعوت کرد، یه سری دیپلمات ها رو هم دعوت کرده بود، شیعه بود که علمای شیعه رو ببینید، یه دیپلمات لبنانی هم آمده بود، سفیر نمیدونم لبنان بود در هند، اونم آمده بود، وارد خانه این عراقی شد، دیدم تو کتاباش داره نگاه میکنه، یه مرتبه یک کتابی رو برداشت مثل قرآن بوسید، کتاب رو احترام میکنه. من تعجب کردم، اونم قرآن دیدم این چه کتابیه، گفت این کتاب الرحلت المدرسیه مرحوم بلاغیه. گفتم عجب، این کتاب رو چقدر احترام میکنی؟ گفت این کتاب منو نجات داد، من تو مدرسه فرانسوی ها درس میخوندم در لبنان، استادمون یک کشیش مسیحی بود، اون مرتب بر علیه اسلام مطلب میگو، من مونده بودم، اصلا تمام بود وضعم. به یکی گفتم آقا چی کار کنم داره یه حرفا رو میزنه، گفت کتاب آقای بلاغی رو بخون. کتاب رو به من داد، خوندم، آنچنان مسلح شدم که در مقابل اون استاد مسیحی می ایستادم، جوابش رو می دادم به حدی که از کلاس رفت. من باید کتاب رو احترام کنم. شما ببینید قسط وافری از کتب مرحوم آقای بلاغی کتاب می نویسد، حتی اقل اون کتابایی که من دیدم، از توحید و تسلیس، نسمات الهدا، الرد على الوهابیه، الهدى الى دین المصطفی، کتاب چاپ میکنه، اقل خدام شریعت المقدسه النجفی، اسم خودش نمینویسه. بعد پیشون فهمیدم آه این کتاب ها خیلی محکمه، بعضی ها اسم خودشونه نمی نویسن چون اونقدر کتاب سسته، خودشون می فهمن مردم بخوانن می خندن. تو که این کتاب های قوی رو می نویسی چرا اسم خودت نمی نویسی؟ فرموده بود که دایی نداریم که اسم من بیاد زیر این کتاب و برای من یه غروری موقعیتی ایجاد کنه که من اینا رو نوشتم. غرض خدمت به مکتب است. رفقا درس میخونیم، درس میگیم، منبر میریم، مواظب باشیم، خیلی حساسه. یه وقت همه این مسیرها رو میرم او واکاویه، چون اعمال عبادی با قصده، مثل عمل خارجی نیست، قصد عمل با متبلور میکنه. یه وقت هم یه گمر زحمت میکشم، وقتی واکاوی میکنم ببینم همش برای اینه که حجت الاسلام هم بشه والمسلمین، والمسلمین هم بشه آیت الله، آیت الله هم بشه چیز دیگه، چه فایده؟ دین را از بین میبره. فکر نکنیم کوچیکه و به جا. شما ببینید این حدیث امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، ملعون من ترأسه، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه. خیلی سنگین ها، از رحمت خدا به دوره کسی که ریاست به خودش ببنده، از رحمت خدا به دوره کسی که قصد کنه ریاست رو. نکنه ما فکر میکنیم داریم کار خوب انجام میدیم، وقتی واکاوی کنیم عجب، همش برای یه چیز دیگه بوده. یعنی به جای لحظه به لحظه مورد رحمت قرار بگیریم مورد لعنت باشیم، وقت بعدم بگیم آقا برای چی ما که یک عمر زحمت میکشیم یه مکتسب معنوی نداریم؟ من زحمت بکشم کتاب بنویسم، بعدم برم به چاپخونه بگم یا به اون مؤسسه ای که میخواد داریم، برم بگم این لقب رو بنویسیم. آقا حالا ما یک ضابطه ای داریم فلان. نه، ننویسید کتاب رو میبرم، باید این لقب رو بنویسید. خب حالا محتوای اون کتاب هر چی؟ اعرف معارف اهل بیت تو نوشتیم، من خودم میگم تو نوشتیم، ولی وقتی قصد اینه چه فایده؟ ملعون من حدث بها نفسه، خیلی سنگینه، از رحمت خدا به دور کسی که حدیث نفس کنه به ریاست. این خیلی سخته، ای رو منم میگم، منم فقط دارم میگم، واقعا در مقام عمل آدم قرار بگیره خیلی مشکله. بذار رفقا بیایم یه کاری بکنیم که به جای این که اعمالمون تحت سیطره حب جاه باشه، برای خدا، برای اهل بیت، برای مظلومیت اهل بیت، اگه درس میخونیم تلاشمون این باشه، قصدمون این باشه دست دیگران رو بگیریم، منبر میریم، سخنرانی میکنیم، تبلیغ میریم، حتی مسئولیتی به گردنمون میذارن قبول میکنیم، نگاهمون این باشه نه تای دلمون قند آب بشه، نگاهمون این باشه که دست دیگری رو بگیریم بتونیم کمک کنیم. خدا انشالله به هممون توفیق بده که انشالله بتونیم به این مطالب بسیار سنگین عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بعضی از دوستان زنگ می زدن بحث دهی فاطمیه، حتما تبلیغ برای دوستانی که فراهم این مسئله، به هیچ وجه اصلا کسی شاید مجاز نباشه به این که به یک روز دو روز درس ترک کنه، تبلیغ رو حتما لازمه، حتما باید برنامه ریزی کنن دوستان. حالا سعیم می کنیم یک جوری که خیلی ضرر به بعد درس دوستانم نخوره. هر دو بله مردم احتیاج دارن آقا، اول هم دوست روز دارن دیگر هم نباشد.
بفرمایید.